أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام، آیات و بینات سوره مبارکه یونس را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه شماره 12 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. ملاحظه فرمودید که بعد از بیان موضع گیری انسان ها در قبال وحی الهی، توحید و معاد، ابتدا و انتهای وجود به دو گروه که ابتدا ذات حق اشاره فرمود به کسانی که دل و امیدی و وابستگی و ایمانی به جهان آخرت و لقاء الهی ندارند، دل به دنیا بستند و تکیه به دنیا می کنند و تمام حقیقت رو در دنیا برای خیش می جویند. پایان این جماعت اولئک مأواهم النار. چنین عمل کردی پایان اون قهر خداوند و دوزخ الهی است. گروه دوم من الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که پذیرفتند و پسندیدند و ایمان آوردند و عمل کردند، اینها کسانی هستند که یهدیهم ربهم به ایمان. خداوند بعد از هدایت اولی، هدایت بعدی و رهنمون بعدی رو آن به آن متوجه اینها میکند، نصیبشان میکند و زیادت پیدا میکنند در هدایت. و جایگاه اونها جنات النعیم است، همان گونه که توضیح دادیم. بعد هم اشاره فرمود به حالات خوششون در اون عالم که دیگه تمام وجود و هم اینها دعواهم فیها سبحانک، اینها به تسبیح الهی مشغولند، تحییتشون سلام است و پایانی سخنی که از ایشان شنیده می شود و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این هم پایان عرایض بود که در اون آیه گفتیم. به دنبال اون در عین این که چنین روشنگری به عمل آمد، گله ای می کرد حضرت پروردگار. فرمود چه بکنیم با این انسان که ولو یعجل الله للناس، اگر خداوند بخواهد در قبال این عجله‌ای که انسان‌ها دارند، بیقراری که دارند، در این که متاسفانه در پاسخگویی به حق تأمل و تأنی و تفکر نمی‌کنند و شتابان به سوی کجراه می‌روند، اگر حضرت حق بخواهد در قبال این که اینها استعجال به بدی دارند، یعنی طلب می‌کنند عجله و شتاب به بدی را، بدخواهی برای خودشون را، اگر خدا هم عجله کند در پاسخگویی اینها، اتفاقی که میفتد آن است که لقضی الیهم اجلهم، دیگه فرصت ها از دست میرود و خداوند اگر اخذ کند دیگه فرصتی برای انسان باقی نمیماند. سنت الهی این نیست. یا من لا یعجل بالعقوبه، خداوند تعجیلی ندارد و به انسان ها فرصت میده که دوباره بازگردند، تجدید کنند، حیات دوباره‌ای برای خودشون ایجاد کنند و جبران کنند کاستی ها و نقائص خودشون رو. خب این هم خواندیم خدمت عزیزان. پایان آیه هم این بود. اما فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، کار به جایی میرسد البته که حضرت هر میفهمد رها میکنیم چنین انسانهایی رو، کسانی که امیدی و ایمانی به جهان آخرت ندارن. تنها کاری که خداوند گاه در مورد اینها میکند این است که اینها رو به خودشون رها میکنه. و دیشب توضیح دادیم که اگر انسان به خود رها شد، تکیه او و اتصال او و ارتباط او از ساحت قدسی خداوند سبحان قطع شد، دیگه خطرناکتر، نومیتر و منحتر از این موجود پدیده‌ای در خلقت دیده نمی شود. لذا فرمود اینها رو رها میکنید فی طغیانهم، دیگه میشن طاغین، طغیان مجاوزت الحد. گاهی میگید رودخانه طغیان کرده است، یعنی از اون مرزهای خودش و حجم خودش گذر کرده. کسانی که لا یرجون لقاءنا، ایمان و اعتقاد و امیدی به جهان آخرت ندارن، بالاخره طاغی خواهند بود. اعتقاد به جهان آخرت عزیزان انسان رو کنترل میکند، آرامش میدهد، قرار میدهد، امید به وجود انسان میبخشد و آدمی رو تثبیت میکند در زندگی. اما بی اعتقادی و بی ایمانی به جهان آخرت انسان رو بی قرار و طاغی و سرکش و از حدود گذر کرده میکند. فی طغیانهم، اون هم یعمهون، با تمام کوردلی، با تمام تحیلی که در درون خودشون دارن که دیشب توضیح دادیم تمام. این هم یه جمع‌بندی مطالب تا الان. ورود به آیه بعدی میکنیم. این آیه شریفه از آیات بسیار زیبای انسان شناسی قرآن است، نفس شناسی قرآن است که حائز اهمیت است. عزیزان من، فرمود و اذا مثل انسان ضر، هنگامی که مس میکند انسان را ضری، دعانا، ما را میخواند، لجنبهی، در حالتی که خسبیده است، او قاعدن، یا در حالت نشسته، او قائمن، یا در حالت ایستاده. پس اونگاه که بر میداریم و رفع میکنیم مشکل او را و ضر او را، مرتفع میکنیم، مره، گذر میکند از ما، میرود، گویا که انما را اصلا نخوانده است و با ما سر و کاری نداشته است. بعد ادامه آیه که عرض خواهم کرد، این ترجمه سریع. فرمود و اذا مثل انسان، دو واژه داریم در لغت و در قرآن به کار برده می شود، یکی لمس، یکی مس. کلمه لمس و مس هر دو به معنای تماس است، اما هنگامی که تماس صرفا با دست است، لمسوه و به ایدیهم در آیه شریفه، لمس با دست، تماس دستی و یدی رو میگن لمس. میگید لمس کردم این پارچه رو، این خیلی لطافت نداره. مثلا لمس مربوط به دست است، اما مس هر گونه اتصال و ارتباطی رو ولو به اقل ممکن باشد، مس، مماس و تماس گفته میشه، یعنی مختصر برخوردی. و اذا مثل انسان، هنگامی که مختصر ضری با انسان برخورد می کند و انسان مبتلای به ضری می شود. کلمه ضر، لا یملک لنفسه ضرا ضرا ولا نفعا، یعنی ضر و ضر نقطه مقابل نفع و رخا، یعنی ناخوشی، ناملایمت، ناکامی، ناپسندی، حالا چه در جسم چه در جان. هنگامی که یه مشکلی، یه ناکامی، یه ناگواری برای انسان دست می‌دهد، چه نسبت به جسم او و حالات فیزیکی و بیرونی او، چه نسبت به جان او، وقتی که انسان به این حالت می‌رسد، دعانا، در مواجهه با یه مشکلی که تکان می‌دهد او را، به خود می‌آید، به فطرت خیش باز می گردد. هنگامی که به خصوص قطع امید از اسباب ظاهری می کنه و می داند که دیگه چاره‌ای برای اون نیست، نمی تواند به قدرتش، به ثروتش، به موقعیتش، به جمالش پناه ببرد و مشکلش رو حل کند، دعانا، بازگشت اون به فطرت خیش خواهد بود و در جان و وجود خیش خدا رو می جوید و ما را می خواند و می داند که آخرین نقطه امید، جایی که امید انسان قطع می شود، آغاز توجه به خداوند سبحان است برای جماعتی. ما را می خواند، به ما رو آوری می کند و دست بر آستان ما دراز می کند. دعانا، اون هم چطور؟ دعانا لجنبه، این لامی که بر سر کلمه جنب آمده است، جنب یعنی پهلو، یعنی حالت استجاع، یعنی خوابیده. این لام، لام توقیته، یعنی در وقت این چنینی، در حالت این چنینی، در حالت خوابیده ما را میخواند، در حالت نشسته ما را میخواند، در حالت ایستاده
ما را میخواند. یعنی در تمام حالات وقتی دچار مشکل میشه، وقتی به یه بحران برمیخورد و یه ناکامی میبیند، یه مشکل جدی بر او عارض میشود، در تمام حالات و آنات و لحظات و شرایط ما را میخواند و از ما استمداد میجوید، یاری میجوید که مشکلش رفع بشه و برآورده بشه. لجنبهی اوقاعدن اوقاعمن، دیگه ما سه حالت بیشتر نداریم، یا خوابیده ایم یا نشسته ایم یا ایستاده ایم، یعنی در تمام حالات، در تمام. اما ابتداعا جنب رو فرمود، خوابیده رو گفت، چون حالت زمینگیری انسانه دیگه. انسان وقتی دچار مشکل میشه چی میشه؟ زمینگیر میشه. لذا اول اون حالت رو فرمود. فلما کشفنا عنه، ما هم پاسخش میدیم این انسان رو، ما هم جواب این انسان رو میدیم و کشف میکنیم، یعنی رفع میکنیم ضر او را، مشکل او را، از بحران بیرونش میاریم، گره رو باز میکنیم، ناکامی رو بدل به کام میکنیم، ابتلاعش رو پاسخ میدهیم. کشفنا عنه ضره، هنگامی که این حالت دست میده و ما چنین با او میکنیم دیگه، از اینجای آیه خیلی غم انگیز عزیزان، مره آمده بود به بارگاه ما در حال حالی ما را میخواند، تضرع، زجه، ناله، مویه، با تمام حالات به درگاه ما آمده بود، پاسخش رو گرفت، مشکل رفع شد، بیماری مرتفع شد، حالات خوش آمد. هنگامی که چنین شد، مره گذر میکند از کوی ما، از مقابل ما میگذره، رد میشه، دیگه توقف نمیکند در آستانه ما و در پیشگاه ما. مره، اون هم چگونه گذر می کند و می رود؟ کأن لم یدعنا الی ضر مسه، به حدی که گویا اصلا ما را نخوانده است و مشکلی نداشته است و فراتر گاه ما را نمی شناسد، اصلا گذر می کند و می رود. خب حالا بعد در ادامه آیا اون پایانی داره که عرض میکنم. این چه نکته ایست که در وجود انسان خداوند سبحان بازگو میکند عزیزان؟ لازم است که یه مقداری ورق بزنیم، بررسی کنیم آیات رو و اون حقیقت و متن این موضوع رو ببینیم. اما قبل از این که من این حالت رو بگم، ببینید این نکته رو در مورد خود انسانها در ارتباط با هم گاهی متاسفانه لمس میکنیم. کسانی رو میشناسید که مشکل در کارشون میافتد، اونگاه چنان مشتاقانه به سوی شما میآیند و دست بر سینه میگذارند و حرمت و احترامتون میکنند، بالا میکنند، پایین میکنند، سبک میکنند، پیش مینویسند، پسوند مینویسند، چه احترام ها، چه تعظیم ها، چه تکریم ها، چه آمد و شد ها، تا اینکه بالاخره اون خواسته ای که از شما دارن بهش برسن، اون حمایت شما رو ببینن و مشکلشون رفع میشه. اما از فردای این که مشکلشون رفع میشه، جواب تلفن شما رو هم نمیدهند، سلام شما رو مگر در کوچه شما رو ببینن سرشون اون طرف میکنن که یا سلام نکنن یا سلام شما را جواب ندهند. چه حسی به شما دست میده وقتی این گونه افراد رو میبینید؟ وقتی احساس استفاده ابزاری از خودتون میکنید، احساس استفاده ابزاری، که این دقل دوستان که میبینی مگسانند، گرد شیرینی، چه حالی به انسان دست میدهد؟ پس این حال هست، یعنی چنین وضعیتی رو انسان ها حتی در تعامل ارتباط با خودشون گهگاه دارن. حالا مع الاسف خداوند این حال و روز رو توصیف میکند برای انسان بین خودش بندگانش. حالا ریشه این حالت از کجا میآید؟ به این کدوم انسانه که خداوند داره میگه خدمت دوستان عزیز؟ دیشب یه اشاره کردم محضر بارکتون، امروز هم در دعای هفدهم با توجه به بحث نیاز بود که یه مقداری توضیح بدم این رو، اشاره شد دیشب محضر بارکتون. خداوند به شکل طبیعی و ابتدایی در وجود انسان‌ها مایه های فجور رو قرار داده است، همون گونه که مایه های تقوا رو قرار داده است. اسباب صلاح و فساد، سعادت و شقاوت، مایه های اون قهرن در وجود انسان هست. این مایه ها در وجود انسان است. دیشب به خاطر عجله گفتم عجله در وجود انسان هست. کان الانسان عجولا، انسان یه موجودیه که دوست می‌دارد سریع بی‌قرارانه اقدام کند، و سریع اقدام کند به یک کاری، حال که نه زمانه شده نه وقتش شده، اول اندیشه، وانگهی گفتار، سنجش، بعد عمل، بعد رفتار. گز نکرده بریدن یعنی پشیمانی و ندامت. عجله پایانش ندامت است. اما هنگامی که انسان، دقت بفرمایید، آشنا میشه با الفبای تربیت الهی، هنگامی که انسان جانش منور به نور هدایت الهی میشه، این عجله و مایه عجله در وجود انسان، دیشب اشاره کردیم، تبدیل به چی میشه؟ سرعت. یعنی بیقرار است، اما نه اون بیقراری که نسنجیده و قبل از زمان کاری رو انجام بده، سنجش لازم رو میکند، در اولین زمان ممکن میشتابد، حی علی الصلاح، میشتابد در اولین زمان ممکن، از همه امکاناتش استفاده میکنه و دلنگرانه که اگر اول وقت اقدام نکنه شاید دوم وقتی براش باقی نماند. این میشه چی؟ این نتیجه تربیت نفس انسان است. گفتیم حسد در وجود انسان و من شر حاسد اذا حسد. نفس انسان مایه این رو دارد که وقتی میبیند یه فرصتی و نعمتی برای دیگران پیش اومد، بعد وقتی میبینی کسی دارای این موقعیت شد، ما با هم کلاس بودیم، با هم دوره بودیم، با هم فارغ التحصیل شدیم، بعد جایگاه اون رو میبینه، جایگاه خودش رو میبینه، نمیتواند نفس تحمل کنه، بر نمیتابد. این زمانیه که نفس انسان تربیت نشده است. اما وقتی نور تربیت و هدایت به جان انسان میتابد و آدمی میداند که در نظام خلقت اگر کسی به جایی رسیده است، اتفاقی افتاده است از این سو و از اون سو، وقتی به جایی میرسد به لحاظ تربیت الهی که میداند خداوند اگر تمام دنیا رو به یک انسان بدهد، مخازن و منابع قدرت و نعمت الهی تمام نشده است، هزار برابر اون رو میتواند به من بدم، من چه کردم که مستوجب این لطف نشدم، چه باید بکنم که بشم؟ این تفکر میشه چی؟ میشه قبطه. یعنی انسان به دلیل تربیت الهی به قبطه میرسه. در وجود انسان این کبر و نخوت آمده است. تو وجود انسان ماهیتاً عزیزان کبر وجود داره. یعنی انسان دوست نمی‌دارد تفوق دیگران رو به خودش. همیشه دوست داره بگه من بالاترم، من برترم. میخواد دو تا همدومات باشن، با جناق باشن توی خانواده، میخوان دو تا برادر باشن، پسر خاله باشن، یا در حاکمیت باشه، در چه باشه، در همه جا. این حس کبر در وجود انسان هست. این همون انسان به معنای عام و گسترده که مایه ها تو وجودش هست، اما هنوز چی نشده؟ قلبیر زده نشده، هنوز تربیت نشده، هنوز هدایت نشده. وقتی انسان آشنا میشه با هدایت الهی، بعد این کبر در وجود انسان تبدیل میشه به چی؟ به علو و طاب، به کمال خواهی و برتری طلبی. بعد نگاه میکنه میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. تکبر تبدیل میشه به کمال طلبی در وجود انسان. بعد میگه که عرض به خدمتون، در بادقیس نیشابور، در دیوان حنظله بادقیسی رو میخواندم بالاخره در مجمع النوادر، تا اینکه به این بیت افتادم که مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رو یا روی. اون تکبر در وجود انسان تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به این علو به طبع و کمال خواهی، به برکت هدایت و ایمان. پس ببینید انسان مایه های خیر و شر رو داره. اگر وجودش مواجه با تربیت الهی شد، اگر نور هدایت و تربیت به جان تابید، اون فجور و مایه های فجور در وجود انسان تبدیل میشه به چی؟ به خیر، برکت، تحت تسلط، تحت اختیار و جور دیگری خواهد شد. حالا دو ویژگی در نفس انسان هست، در همون مایه هایی که گفتیم، نفس عام، انسان عام، دو ویژگی در وجود ما هست که این آیه مربوط به اون عزیزان مع الاسف. یک این که انسان پدیده‌ای دارد در جانش به نام غفلت. خب پیش آمد یه مناسبت دیگه هم یه اشاره کردم این ایام، در وجود انسان غفلت دیده میشه. یعنی انسان گاه یه حجاب‌ها، پوشش‌ها و غبارهایی میاد بر جان و دلش مینشیند که از درک شرایط واقعی و موقعیت واقعی انسان غافل میشه. میاد رو چشم عقلش رو، رو گوش جانش رو، رو ادراکاتش رو غبار میپوشاند. شما این نور رو میبینید الان، این عرض به خدمتون به اصطلاح نورافکنی که گذاشتن مقابل برای فیلم برداری این دوستان عزیز ما، اگر این حباب رو رو این به اصطلاح برگی که رو این گذاردن، اگر این رو بردارن، من نمیتونم اینجا بنشینم، همین الانم اذیتیم از دیدن این. اما اگر این نباشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه امکان نشستن اینجا برای من نیست. این حباب رو میگذارن که چه بکنن؟ نور رو کم کنن که بشه استفاده بشه و تنظیم بشه برای نیاز اینها. این لامپ قوت این چینی داره، یه حباب میذارید نورش رو کم میکنید. اگر حباب قوی تر شد چی میشه؟ بعد دیگه نوری بیرون نمیاد. جان و نفس انسان به ادراکات انسان این چینیست، گاه حباب و حجاب میاد مرکز ادراک انسان رو، فهم انسان رو، عقل آدمی رو، ادراکات انسان رو میپوشاند. و انارت العقل مکسوکن به تو الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویل. چقدر زیبا گفته است شاعر عرب. شاید نزدیک فارسیش این باشه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. یعنی گاه انسان میبیند و نمیبیند، میشنود و نمیشنود، میفهمد و نمیفهمد. لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعینون لا یبصرون بها. این چی الان حجاب و غبار اومده و پوشانده است؟ اسم این غفلته. این حجاب اسمش غفلته. بعد نتیجهش اینه که انسان درک درستی ندارد، نه از خودش، نه از خدا، نه از بودنش، نه از زندگیش، نه از اطرافیان، نه از انسانها. و وای جان برادر که این غفلت چقدر کشنده است، چقدر کشنده است این غفلت برای انسان. و در مباحث شیطان شناسی خطبه 17 عرض کردم شیطان تمام نفوذش به انسان اینه که دور ما میچرخه، یهومون علی قلوب بنی آدم، تا یک رخنه پیدا کنه برای ورود. این رخنه رو کی پیدا میکنند؟ لحظه غفلت. تا که سرمون رو برمیگرداریم حمله میکنه، میاد نیشش میزنه میره، وسواس خناس وسوسش میکنه میگریزد. غفلت، غفلت. پس ما یه غفلت داریم، درست؟ خب یه چیز دیگه داریم، این واژه هم دقت کنید، خیلی بحث مهمیه برای شناخت خود نفس انسان عزیزان و چقدر لازم. واژه‌ای داریم به نام بطر، به تا، یعنی تای دستدار، تای مؤلفه به اصطلاح بطر، بعد ره، بطر. سید الشهدا در اون وصیت‌نامه‌شون فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بطرن، من اگر از مدینه بیرون آمدم برای شرافرینی نیامدم، برای بطر هم نیامدم. بتر یه حالت مال انسان تو نفس انسان. چیه بتر؟ سر مستی، سرخوشی. یعنی یه حالتی تو نفس انسان هست که وقتی انسان به یه موقعیتی میرسه، به یه شرایطی میرسه، بعد یه خوشی‌های کاذبانه، یه سرمستی‌ها و نخوت‌های کاذبانه‌ای در وجود انسان دست میده. حالا این ممکنه برسد به یه جایی که یه زور بازوی پیدا کنه، برسه به یه پست و صندلی، وزارتی، وکالتی، ممکنه برسه به یه ثروت بادآورده‌ای، به یه موقعیتی این چنینی برسد. بعد یه حالی به انسان، یه سرمستی دست میده، فرو میره تو این وضعیت نعمت و خوشی که دیگه نمیتوان این انسان رو اصلا شناختش، یعنی دیگه از جلد خودش و رفتارهای خودش خارج میشه. پس ببینید دوتا آسیب، غفلت، بتر. یا عجبا که این دو با هم قرینند. وقتی انسان دچار غفلت میشه، بتر میگیرد او را در ظرف نعمت. بعد این انسان دیگه به هیچ وجه من الوجوه از داشته های خودش به شکل صحیح، عاقلانه، مشروع، حکیمانه، مؤثر و مفید استفاده نخواهد کرد. در حالت بتر، این حالت، این دو. آیه شریف دقیقاً به این نکته اشاره می کند. این دو ویژگی رو که گفتم، حالا برگردیم سراغ آیه. و اذا مثل انسانه، حالا این بحث در باز کردن این میگم الان خدمتون و زوایای این در کلمات نورانی زبان مقدسه محمد و آل محمد. زیبایی های عجیبی دارد و حالتی از انسان رو معرفی میکنن اهل بیت علیهم السلام در روایاتی که ذیل این مباحثه که فوق العاده سازنده است. و اذا مسد انسان از ضر، هنگامی که انسان دچار ضر، مشکل، بلا، درد، گرفتاری، بحران، ناکامی میشه، یعنی جایی که دیگه به مالش نمیتونه تکیه کنه، جایی که به جمالش نمیتونه تکیه کنه، جایی که به قدرتش نمیتونه تکیه کنه، یه چنین مشکلاتی و بحرانهایی پراش اومده است، حالا اینجا به خود میاد، یعنی حجاب غفلت چی میشه؟ به کنار زده میشه، انسان به خود میاد. و عجیب است عزیزان، بله من و شما دوست نداریم زور رو، ما زور را دوست نداریم، ما از درد خوشمون نمیاد، ما از مشکل تو زندگی خوشمون نمیاد، برای خودمون، برای بچه‌مون، برای زندگیمون، برای اطرافیانمون، ما از بعضی از این بحران ها تو زندگی ناخوشایندیم، ناگوارمون میاد. اما آیه داره این رو میگه، یکی از راه‌های الطاف الهی به بندگانش برای اینکه حجاب‌های غفلت از ذهن وجودشون به کناری برود، ذره، یعنی این انسان فرو رفته ممتد در غفلت‌ها که به کجا داره میره، خدا میداند به کجا میرسد، هیچ نه یادی، نه ذکری، نه توجهی به خدا و خود و خلق دارد، توی یه فضای ابتلا و زور قرار میگیره، یه تحول اجتماعی میشه، یه تحول اقتصادی میشه، یک باره این کسی که مردم همه میگفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما بچه قارون بودیم، یک مرتبه این آقا مینشینه، با میلیارد ها مینشینه، برشکست کامل، تمام آبرو به اعتبار رفته، به خاک سیاه به تعبیر عامیانه نشسته. اونجاست که یه مرتبه میاد بیرون که ای وای من این سالها چه میکردم با خودم، با خانوادم، با خدا، با حقوق مردم، با خلق. یعنی یه زور میشه مهمترین تلنگری که خدا به وجود انسان میزند، اونم بندگانی که دوستشون دارد، که میخواد به خودشون بیارد. یعنی زر الهی در حقیقت اگر چشم بینا و حکیمانه ای باشد، نمیگیم همیشه، چون بلاها سه قسمه، گاهی دست بیدارگری خداوند برای انسان است، گاهی من خاطرم هست، نمیخوام حالا جزئیات چه بگم، یه وقتی آقای عرض به خدمتون تماس گرفتن، گفتم میخوام بیام پیش تو، از اهل تسنن بودن و به مدارج بالایی که شاید تو بعضی از رشته‌ها من با دادشان شاگردی میکردم، تو رشته‌های اکادمیکی که ایشان پروفسور، طول پروفسور، استاد تمام بودن در رشته خودشون، با من تماس گرفتند و گفتن آقا من میخوام شما رو ببینم. من اسمشون شنیده بودم، یعنی حقیقتا یه دوتا کتابش رو دیده بودم ایشان رو، بعد گفتم میخوام تو رو بیام ببینم، گفتن خواهش میکنم، تمام کردم اومدند. گفتن آقا من مبتلا شدم به این بیماری اینچینی، سه ماه تو خونه بودم، اون روزهای اول یه کسی این مجموعه بیان تو رو برا من آورد از دوستان من، آقا گاهی وقت داشتی فلانی دکتر این رو گوش کن، اینا رو ببین. من گوش دادم، شروع کردم به گوش دادن، بعد تصویریشو خواستم، تصویری آوردند و من در این سه ماهی که به دلیل این ابتلایی که داشتم در خانه بودم، شاید 10 جزء قرآن رو گوش دادم از مباحث تفسیر تو، و بعد نامه بلند بالایی رو برای من نوشته بودن، همونجا حضوری آوردن، عنایت کردن بزرگوارانه، و یه مطالبی رو ایشان گفتند اونجا عزیزان که معذوریت دارم نمیتونم در تلیفون بگم. بعد که ایشان رفت بیرون، بعد خودش میگفت، میگفت من دانستم که خداوند چه عنایت بزرگی به من کرد که تو این سه ماه من تو این ابتلا کنج خونه نشستم و نگاه من و چشم من و وجود من رو به قرآن تغییر داد و باز کرد خداوند دیدگاه من رو. و بعد دیگه صحبتهایی با هم داشتیم، مطالبی رو، اظهار نظرهایی رو در مورد بعضی از مسائل فرمودند و بازگشت از بعضی از جهات که دیگه بماند. به عنوان نمونه الان سریع تو ذهنم اومد، اینو عرض کردم خدمت دوستان. و فراوان در زندگی همه ما چنین اتفاقی میفتد عزیزان. یه زور میاد ما رو بیدار میکند، متنبه میکنه. اما دقت کنید، قرآن فرمود این زور اومد، دعانا، ما رو میخواند به خود میآید، ما فلما کشفنا، بر میداریم این رو. اما بعد از این که مشکلش رو حل میکنیم، دوباره این انسان به چه دلیل؟ به دلیل همون غفلت، به دلیل اون غفلتی و عارضه غفلتی که در وجود انسان وجود داره، بعد از این که ما نعمت میبخشیم مشکل رفع میشه، دوباره فرو میره تو نعمت، بدتر میگیرد او را و غفلت میگیرد او را. بعد به جایی میرسد که بعد مره دیگه گویا هیچ کاری به ما ندارد، از ما گذر می کند و گویا ما را نمی خواند است و نمی خواند و حاجت و نیازی هم به ما ندارد. که ان لم یدعنا الی ضر مسه. عجیب عزیزان این حالت انسان، یعنی انسانی که نتوانسته است در وجود خودش غفلت رو چاره کند، غافل میشه از ذکر و یاد الهی. کی؟ زمانی که بتر می گیردش، زمانی که فرو میره تو نعمت و قدرت و ثروت و اینها میشن زنجیر اطراف وجودش، تو اون شرایط فراموش میکنند خدا را، وظائف رو، شرایط رو، انسانها رو، حقوق انسانها رو. چه این حالت؟ این یه تحلیل از شخصیت انسان و یه متاسفانه سیکل معیوبیست که بعضی از انسانها گرفتار اون میشن. حالا چاره چیه؟ چاره قطعا نقطه مقابل غفلت چیه؟ ذکر. این که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر داشته باشید. ذکر کثیر، یه کاری با خودتون بکنید، یه معرفتی، آگاهی تو وجودتون بیاد که این قلبتون متذکر باشه لحظه به لحظه به شرایط خودتون. وقتی میرسید به یه موقعیتی، وقتی این ذکر متصل باشه، دقت بفرمایید، وقتی انسان ذکر متصل داشته باشه و غفلت نداشته باشه، کار کنه با نفس خودش، با معرفت، با شناخت به خدا، شناخت به خودش، شناخت به شرایطش، شناخت به جامعه، شناخت به خلق، وقتی این ذکر مدام تو وجودش باشه، بعد شرایط فرق میکنه، انسان میرسد به یه موقعیت خوب، به یه جایگاه، به یه میزی، صندلی، پستی، مقامی، ریاستی، وزارتی، وکالتی، ثروتی، قدرتی، نعمتی. این انسان چون متذکر متصله، چون و دوام فل اتصال به خدمتک داره و این ذکر مدام داره، وقتی این شرایط براش پیش میاد دیگه دوچار چی نمیشه؟ بتر نمیشه، بلکه عکسش. وقتی این شرایط پیش میاد، چون لحظه لحظه میدانه قبلا چه شد که اینطور شد، من کجا بودم الان به اینجا رسیدم، چه عواملی در شخصیت من نقش داشت که من امروز این موقعیت رو دارم، این جایگاه رو دارم، خدا با من چه کرد، خلق با من چه کردن، پدر و مادر چه کردن، دوستان چه کردن، همسرم چه کرد، شوهر چه کرد، زنم چه کرد. وقتی تمام اینها رو متذکره، بعد به جای اون که بتر او را بگیرد، شکر او را میگیرد. به دنبال ذکر چی میاد؟ شکر میاد. چون متذکره متشکره، چون ذاکر است شاکر است. در بهترین و خوشترین حالات استفاده میکنه از نعمتهای الهی و از دادههای خداوندی. حالا همین انسان، همین انسانی که ذکر تو وجودشه، ذکر متصل داره و غفلت نداره، وقتی مبتلا میشه، یعنی موقعیت ازش گرفته میشه، شرایط ازش گرفته میشه، بحرانی میاد، دردی میاد، آفتی میاد، بلایی میاد، تو اون شرایط که قرار میگیرد، چون متذکره، میداند که سیر انسان اینه، میداند که انسان فراز و نشیب دارد، میداند سنتهای الهی چیست، میداند که این جسم بلا هم می کشد، مرض هم می کشد، عافیت هم می بیند و هزا و مرست و فاقوبه یشفین، این حقیقت رو می داند. در شرایط ابتلا و زور چه حالتی داره؟ چون متذکره صابره، چون ذاکره است صابر است در این شرایط. هیچ نه جا میزنه نه پس میزنه نه خودشو میبازه، در این ابتلاعات صبورانه متحملانه میگذرد بحران رو، گذر میکنه، به ساحل امن میرسد و عافیت رو در آغوش میگیره. یعنی اون ذکر از دلش صبر متولد میشه، اون ذکر از دلش شکر متولد میشه، زمانی است که ذکر بر غفلت در وجود انسان غالب شده و پیروز شده. اما امان از اون روزی که ذکر محو میشه، به جاش چی میاد؟ غفلت میاد تو وجود انسان. بعد دیگه تو این ابتلاعات بتر میزاید، انسان به جایی موقعیتی میرسه همه چی رو فراموش میکنه. وقتی باز مشکل میاد، به تعبیر قرآن میخواند، اما به مجرد این که مشکل میرود باز میماند در گل. این معمای انسان و گره کار در وجود آدمی است و راه و کلید رو هم من خدمت دوستان عزیز اشاره کردم و بازگو کردم. و حالا این نوع ارتباط با خدا، عزیزان من یکم تأمل کنید، یعنی این که انسان ارتباطش با خدا این باشه که هر وقت مشکلی داشت، هر وقت گرفتاری داشت، کاستی داشت، ابتلایی داشت، خدا خان میشه، میره به بارگاه خدا، وقتی امورش حل شد پشت میکنه، بر میگرده. به این نوع ارتباط با خدا میگید چی؟ اسم اینو چی میگذارید شما؟ ارتباط منفعتگرانه، کاسبکارانه. این ارتباط رو خدا نمیخواهد و نمیپسندد و اولیاء خدا این نوع ارتباط رو نمیپسندند. و تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بگذارید از این میراث‌های مقفولمون، از این گنجینه‌های عظیمی که غفلت داریم ازش، مع الاسف من یه دو جمله خدمتتون بگم، از صباح امیرالمؤمنین براتون بگم. یکی از ادعیه ما که واقعا گنجینه بی‌نظیری است، محجور گروهی معدودی از اهل فضل و علم و مؤمنین گاه دل به این دارند، دعا صباح امیرالمؤمنینه. امام چه اسراری رو از خلقت و آفرینش تو این دعای صباح میگن. تو مفاتی بعد از تقریبات اولین دعا که نگاه میکنید، دعا صباح امیرالمؤمنین. قبل از این که این تیکه رو بگم، یه جمله قبل از خود حضرت، قبل از این بگم بعد این رو بگم. ببینید، من سر بهو ان یستجاب له عند الکرب و الشدائد. هر کسی که شادمان و مسرور میشه از این که وقتی مشکلی، بحرانی و شدتی تو کارش میاد، دست بلند میکند، میگه یا کاشف الکرب، میگه من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. هر کسی که شادمان میشه از این که در مشکلات تا دست بلند میکند، پاسخ را میگیرد و بگیرد. یعنی هر کی دوست داره اینطور باشه، امام میفهمن هر کسی دوست داره که در ابتلا و مرض و درد و مشکلات و چنین شرایط سخت و حاد زندگی هرگاه دست بلند میکنه پاسخ میشه، نبود این رو دوست داره، سر رهو که چنین باشد. ولی یک سر دعا اندر رخا، راهش اینه که در شرایط خوشی، عافیت، سلامت، امنیت، عزت، بیشتر از اون حالات و شرایط ابتلا دستش رو به درگاه خدا بلند کنه. ما گمان کردیم که هرگاه این دست خالیست باید ببره پر بشه، نه، وقتی هم پره ببرید تا پر بماند و پرتر شود و استمرار پیدا کند. امام میفهمن راه اینه، اگر میخواید تو ابتلاعات خدا با شما باشد، شما در حالت خوشی با خدا باشید، در حالت عافیت با خدا باشید. خیلی جمله تکان دهنده زیبایی است. حالا اون فقره دعای صباح رو براتون بخونم. امیرالمومنین فمن الهی، میانه های دعای صباح است، میانه های دعاست. الهی اطهرانی ما اتیتک الا من حیث الاعمال. خدایا آیا تو در مورد من اینطور میبینی؟ یعنی من اینطور آدمیم که ما عطیتو نمیام به درگاه تو الا من حیث الاعمال، مگر زمانی که از تو خواسته ای دارم، مشکلی دارم. یعنی من اونقدر کوچکم، اونقدر ذهنم کوچکه که خدایا تو را فقط به عنوان منافع خودم، گره‌گشای منفعتیم، فقط به این شیوه به تو نگاه میکنم، تو را رب العالمین نمیدانم، احکم الحاکمین نمیدانم، تو را انیس الانسین نمیدانم، تو را حبیب قلوب العارفین نمیدانم، فقط تو را بنگاه مشکل گشایی میدانم، بنگاه کارگشایی میدانم. هر وقت یک جیری تو کارم میاد میام سراغ تو. خدایا من این جمله رو دارم از زبان امیر المؤمنین میگم، اما آقا یک کمی تأمل کنید عزیزان، خانم ها و آقایان، تو خودمون یه قدی به دید انتقادی نگاه کنید به خودمون. اترانی ما اتیتو که الا من حیث الامال، خدایا آیا میبینی تو اینطور به من، منو اینطور انسانی هستم و میشناسی که من فقط برای آمال و خواسته هام میام سراغ تو؟ ام علق تو به اطراف حبالک، یا این که میام دست میزنم خودم و متصل میکنم به حبال و حبل تو و زنجیر به سوی تو و ریسمان آمدن به سوی تو. الا هین با عدت نیز زنوبی اندار الوصال، وقتی فقط به تو کار دارم که بار گناه اونقدر رو دوشم سنگین شده که میفهمم، بعد میگم استغفر الله ربی و اتوب الی، بعد رو به تو میکنم. یعنی خدایا من زمانی به سوی تو میام که یا به تو کار دارم و خواسته‌ای دارم، یا احساس میکنم که دیگه بار گناه داره من رو میبرد و نابود دارم میشم، بعد اونجا به یاد تو میفتم، به یاد غفران تو میفتم. بعد در ادامه امام میفهمن وای از چنین انسانی و این شناخت. بعد خداوند با این انسان چه میکنه عزیزان؟ با این عبدش اون طرف قضیه رو که میبینید از زبان خود حضرت میبینید که الهی ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک بل وجد تو که اهلن للعبادت فعبد تو ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. امیرالمومنین فرمود خدایا من اگر سر بر آستان تو دارم و بر نمیدارم لحظه به لحظه، نه به خاطر اینه که دلم لک میزنه برای حورها، نه به خاطر اینه که میترسم از لهیب جهنم، من این وابستگی دم به دم و آن به آن به خاطر اینکه بل وجد تو که اهلن دل عبادت و حبت تو، من تو را شایسته عبودیت میبینم، اگر تو رو میخوانم حبن لک، این شور و عشق معرفت که در وجود من منو به سوی تو آورده است، نه نگاه تجارت پیشه، نه نگاه بردگان و اسیران. در اون سخن دیگه شون امام میفرمایند چقدر متعالی است این گونه شناخت به خداوند سبحان، و چقدر منحط است، نازل است و اذا مثل انسان الضر دعا ناده جنبه. هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسر رضا. اینو حتی ما همین شیبه و روش کار رو با کی داریم؟ گذشته از این که گاه با خدا داریم، با اولیاء خدا هم همین رو داریم. هر وقت مشکلی داریم میریم سراغ اهل بیت، مشکلمون حل شد با اهل بیت کاری نداری. بابا الا المودت فی القربا این نیست، مودت این نیست، مودت عشق است، شور است که تمام جذبه معشوق وجود تو رو آتش میزنه به شعله بر میکنه، نه نیازت، نه خواستت، نه حاجتت، او در جای خودش. ملاحظه فرمودید آیه به حقیقت بسیار مهمی اشاره کرد که متاسفانه حالتی از انسان رو خداوند گفت که در این حالت دو عامل غفلت و بتر موجب میشه که انسان متاسفانه چنین عمل میکنه. زدودنش چیست؟ معرفت و ذکر، معرفت و ذکر. هر مقداری که شناخت انسان به خودش، به خدای خودش افزون میشه، معرفت النفس و معرفت الله، و هر مقداری که این ذکر و تذکر در وجود انسان جا میکنه انسان استوار و محکم و ای ایازان پوستین را یاد آر. از منی هستی منی را واگذار. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. وقتی نسی خلقه شد بعد کار انسان به اینجا می کشد که این کار می کند. پایان آیه که رسیدیم فرمود کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. متاسفانه کذالک زین و این چنین زینت شده است برای مسرفین ما کانوا یعملون، اونی که عمل میکنن. کذالک زین، دقت بفرمایید، زین فعل مجهوله. کذالک زین زینت شده است للمسرفین. مسرف یعنی چه؟ اسراف، مصرف یعنی اسراف کننده، اسراف یعنی مجاوزت الحد. وقتی انسان از یه مرز و حدی میگذرد این رو میگیم اسراف. چیزی که تو ذهن دوستان عزیز میاد همینه که ما اسراف رو بیشتر تو پلو یادمونه. چقدر تاش خانم وقتی غذا درست کردی، مگه ما چند نفر بودیم، حالا این بقیش رو چیکار کنیم؟ ببین اسراف کردی؟ اب نداره، همینم درست. یعنی ببینید از حد بیشتر میخواستم مثلا فرض بفرمایید 4 پیمانه برنج بگذاره، این 6 پیمانه درست کرده، بعد حالا مونده مثلا فرض کنید و چنین و چنان. یعنی از حد بیشتر شده. مثال رو گفتم عرفی، که حالا الان میگم خدمتون، نه دائره اسراف این مجاوزت الحد یه چیز دیگه ایست در قرآن و در معارف دینی، و اونو که ما فکر میکنیم خیلی کوچکه نسبت به اون حقیقت بزرگی وجود داره. اما آیه رو اول دقت کنید، کذالک این چنین، یعنی با همین رفتار، با همین رفتاری که یک انسان وقتی گرفتار میشه یاد خدا میفته، گرفتاری رفت میشه، هیچ کاری به خدا ندارد. این کار چه افرادیه؟ کیا اینطور مبتلا میشن به این حالت؟ مسرفین. کذالک این که گفتیم زین للمسرفین، این حال مسرفینه، این حالت اسرافگرانه که به این حالت میرسن که زینت میشه این رفتار براشون، زیبا هم میشه، شیطان براشون تزیین میکنن. به چه دلیلی؟ ما کانوا یعملون، این شیوه رفتار پایدارشون. کانه فعل مضارع نشان دهنده چی عرض کردیم؟ استمرار و دوام. این روشی که اینا عمل میکنن تو زندگیشون، این روش مصرفانه، نتیجهش همینه که به اینجا میرسن. یعنی این حالت شوم و ناپسند درونی انسان رو قرآن به چی گره زد؟ به اسراف گره زد. پس این باید بکاویمش دوباره. ببینید عزیزان، همینطور که عرض کردم ما از اسراف عمدتاً نوعاً مسائل اقتصادی تو ذهنمون میاد، مسائل اقتصادی تو ذهنمون میاد که این بیشتر مصرف کنی کمتر مصرف کنی اسراف یا نه، حساسیت هم داریم، خوبم هست، اشکالی نداره. اما اسراف مجاوزت الحد در تمام حدود الهی از حد گذشتنه. وقتی انسان در استفاده از نعمتهای الهی از حد و مرز میگذره میشه چی؟ میشه دنیا زده، تجمل زده، بعد دیگه وجودش کدر میشه، بعد حجاب میاد، غبار میاد. تو همه مسائل در تمام حدود الهی انسان وقتی از مرزها میگذره، گذار میکنه از مرز، نتیجهش میشه چی؟ کدورت وجود، حجاب و غباری که میاد تو وجود انسان. من اینو میخوام تو آیه بعد با ظلم تطبیقش بدم، الان بهتون بگم از وقت استفاده کنم، تو آیه بعدی توضیح بیشتری میدم برای این. پس کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. حالا ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، خطاب می شود به مصرفان اون روز، با اون کسانی که چنین برخورد کردن ناجوان مردانه با معاد، با توحید، با نبوت پیامبر، که از فردا شب خواهیم گفت بحث نبوت این آیات رو خدمت دوستان. این هشدار رو بهشون قرآن میده، ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، ما خیلی قرنها را قبل از شما هلاک کردیم. ولقد اهلکنا القرون، این شاخی که حیوان ها دارن در کلام عرب به شاخ حیوان میگن قرن. قرن چون دو تاست و این دو تا با هم چیان؟ نزدیک همن، قرینه همن، تقارن. قرن یعنی انسان هایی که نزدیک به هم در یه عصر و زمان زندگی میکردن، یعنی معاصرین، یعنی انسان های معاصر. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، چه انسان هایی بودن که اینها با هم بودند و معاصر هم بودند و تمدن هایی بودند برای خودشون، اما اینا هلاکشون کردیم. چرا؟ چی رو داره قرآن میگه؟ به چه دلیل هلاک شدن؟ لما ظلمو، هنگامی که اینها چه کردند؟ ظلم کردند. اینا به دلیل ظلم هلاک شدند. لما ظلمو و جاعت هم رسول هم بالبینات، پیامبران اومدن حجتشون رو گفتن، دلیلشون رو گفتن، اما به ما کانو لیؤمنو، اصلا نمیخواستن ایمان بیارن، به ایمان نیاوردن. کذالک نجزی القوم المجرمین، و جماعت مجرم رو چنین جزاشون رو خواهیم داد. این سزای مجرمان است که به سبب اعمالشون به هلاکت میرسن. یه جمله کوتاه بعد برگردیم اون اسراف و ظلم رو بگم و تمام کنم عرضم رو بشم. ببینید عزیزان، خداوند دو گونه عذاب رو در قرآن مطرح میکنه. یه عذابهایی بودن مانند اون عذاب عاد و ثمود و نوح و اینها که میشناسید شما، به اینها میگن عذاب استیصال، یعنی یه عذابی که میومد تمام یه قوم و جماعت رو میبرد. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نوح وقتی داره نفرین میکنه میگه خدایا عذابی بفرست که یه نفرشون نمونه. انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یردوا الا فاجرا کفارا. اینا اگر بمونن دیگران رو منحرف میکنن و دودمان و نسلشون هم فاسد مثل خودشون، پس باید برند اینها. وقتی عذابی میومد یه جماعتی رو کلن و جعلنا عالیها سافلها زیر رو میکرد میبرد، اینو میگفتن عذاب استیصال. عذاب استیصال وقتی بود که تمام یک قوم و جماعتی همشون متحد در فساد و هیچ انسان صالح و شایسته در بین اینها یافت نمیشد. در مورد قوم لوط که عذاب استیصال داشتن، خدا میگه، قرآن میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یه خونه مسلمان تو اینها نبود جز خانه لوط. این دوستان جوان سوال، آقا این عذابا که قرآن میگه چرا بعد نمیاد؟ پس چرا فلان جا نمیاد این عذابها؟ این سوال رو میکنید دیگه بعضی از دوستان. ببینید جوابشو دارم عرض میکنم بهتون به بهانه این آیه. عذاب استیصال وقتی بود که عذاب الهی میومد جماعتی رو که همشون گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند رو یک جا میبرد و جمع میکرد. اما رشد جامعه بشری، رشد عقول انسان‌ها و نتیجه کار پیامبران الهی به جایی رسید به تدریج این حالت در جامعه بشری از بین رفت. یعنی شما تو هم مردم و نمونه‌شو عرض می‌کنم، تو هم جامعه عرب، جامعه عرب مواجه با پیامبر، جاهلیت جهلا که پیامبر اومد از تعالیم خودشو مطرح می‌کنه، اینطور نیست که همشون یک دست باشن. میبینید میپذیرن، میان، اقبال میکنن. تو اینها کسانی پیدا میشن که تازیانه ها میخورن، تکه های گوشتشون با تازیانه ها کنده میشه، اما میگن احد 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 و صدای احد احد سیاه سرفراز سپید روی حبشی تا الان به گوش بشریت ندای توحید بلال میرسد. تو همون جامعه، در اشرافشون همونطور، غیر اشرافشون همونطور، یعنی یک دست نیستن. گاهی مثال میزنم میگم الان شما ببینید یه ظلمی میشه تو جامعه، یه اتفاق جهانی میفتد، اصلا یه از بمباردمان شنیعی میشه، یک عرض به خدمتون محرومیتی برای کودکان یمنی پیش میاد، الان شاهد این هستیم. دشقیم های سعودی دارن چه میکنن؟ غنی‌ترین کشور اسلامی به لحاظ درآمد سرانه با فقیرترین کشور اسلامی داره چی میکنه؟ الان چند میلیون کودک یمنی الان اینها نیاز به کمک‌های جدی دارن. خدایا با آبروی قرآن سزای این آل سعود رو به زودی خودت عنایت کن. الان می‌بینید تو دنیا، تو کشورهای غیر اسلامی دارن راهپیمایی می‌کنن به نفع کودکان یمنی، صندوق تشکیل میدن. می‌بینید در میانمار این فجایع پیش میاد، سراسر دنیا اعتراض شنیده میشه، حتی تو کشورهای غیر اسلامی. یعنی ذهن بشر عوض شده، بشریت در قبال ظلم الان تحمل نمی کنن خیلی از انسانها. لذا چیزی به نام عذاب استیصال الان وجود نداره دیگه. اما نوع دوم داره عذاب خدا، نوع دوم عذاب عملکرد فردی انسانهاست، یعنی اعمالی رو انسانها انجام میدن که باید پاش بیستن، خربزه خوردن، لرزشو ببینن. این نوع دوم عذابه. حالا ممکنه فردی باشه، یه گروهی باشه، یه سلسله‌ای باشه، یه حاکمیتی باشه. این نوع دوم رو خدا قطعش نکرده، تا الان هم ادامه دارد، تا الان هم باقی است. فرمود ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما خیلی رقوبتشون کردیم، چه از نوع اول چه از نوع دوم. اما اینجا چی رو داره قرآن میگه؟ قبلا اسراف رو گفت، میگه لما ظلموا، علتی این که خدا هلاکت میکنه دیگه، میگه برو، ظلم در این آیه مطرح میشه، ظلم. اسراف عزیزان، اینی که خواستم اینجا بگم، اسراف زیر مجموعه ظلم است. اسراف زیر مجموعه ظلمه. به تعریف زیبا، وضع و شیعه فی غیر موضعه. وقتی یک چیزی رو شما در جای خودش مصرف نمی کنید و قرار نمیدید، این میشه ظلم. این تعریف لغوی ظلمه. این آب رو وقتی به گونه درست شما استفاده نمی کنید، به این آب چکار کردید؟ ظلم کردید. به طبیعت ظلم کردید، به خدا ظلم کردید، به خودتون ظلم کردید، به جامعه ظلم کردید. وقتی یک چیزی رو درست استفاده نمی کنیم، میشه مصداق ظلم. اون اسراف هم که ما چیزی رو از حدش میگذره استفاده میکنیم، پس بنابراین اون هم از مصادیق ظلم میشه در حقیقت. حالا دقت فرمودید، در این آیه خداوند عامل هلاکت رو عزیزان ظلم میداند. حالا این ظلم گاه ظلم اعتقادی است، گاه ظلم اخلاقی است، گاه ظلم اجتماعی است. من سه نوع الان عرض میکنم بهتون. ظلم اعتقادی، این رضا مثل انسان، اون انسان و اون چهنی که با خدا اونطور ارتباط داشت، مبتلای به ظلم چی بود؟ اعتقادی. متاسفانه خدایی که لحظه به لحظه نمیتوانی رو تو از درگاه او برداری و توحید خالصانه آن است که دم به دم او را بخوانی و رو به سوی او داشته باشی و لحظه ای از او غفلت نکنی و هر نفسی که با خودی، هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی بسته ابر قصه‌ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو اسیر پشه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. انسانی که آن با آن با یار است و خدا، چه حالتی دارد؟ وجودش کجاست؟ چه موقعیتی داره؟ انسانی که رویش رو از خدا برمیگردونه، به خودش کجا داره؟ این انسان ظالمه، به خودش ظلم کرده، به خدا ظلم کرده است. این ظلم اعتقادی است. ان الشرك لظلم عظیم. شرک ظلمه، کفر ظلمه، ارتداد ظلمه، ظلم اعتقادی است. نبودی کجا باید میبودی؟ چه باید میکردی؟ چگونه با دمن میکردی؟ تو چرا قفلت گرفتت الان؟ بعد از اینکه خدا نعمت داد، فرصت داد، موقعیت داد، عافیت داد، بعد رو تو برگردوندی، کجا رو تو کردی؟ کجا رو تو بردی؟ لا اله الا الله تو ذهنتون باید تکرار بشه بیاد. و خدایا من به کجا میتوانم پناه ببرم؟ ولا یمکن الفرار من حکومته، مگه میشه جای دیگه هم رفت خدا یا جز کوی تو؟ این ظلمه که انسان خدا رو بگذارد برد سراغ لات و منات و عزا و شیوا و یشنا و آناهیتا و آفرودیت و نفس و پول و زر و ثروت و قدرت، اینا بشن بتش به خداش. این ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم اعتقادی. این ظلم عزیزان، وقتی شما کسی دارید در این جمال و کمال، این که بلغ العلا به جمالهی، کشفت دو جا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. وقتی نباشه سیرمون سیره او، معرفتمون معرفت نبوی، وقتی نتابد نور جمال نبوی به زندگی ما، ظلمه. ما داریم ظلم به پیامبر خدا میکنیم. شیر را بچه به دو ماند همو، تو به پیغمبر چه میمانی همو؟ ظلمه. وقتی ما علی داریم، وقتی ما مردی داریم که من اراد ان ينظره الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقواه و الى ابراهیم فی هیبته و الى موسی فی عظمته و الى عیسی فی عبادته. فرمود هر کسی که میخواهد علم آدم، تقوای نوح، عظمت و ابهت ابراهیم، عبادت عیسی، جلالت موسی رو ببیند، فلینظر الى علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سیمای علی ابن ابی طالب تمام این عظمت ها و جلالت های نبوت رو ببینه. خب ما ارتباطمون با امیرالمومنین چیه؟ شناختمون به امیرالمومنین چیه؟ اگه نباشه آنی که باید باشه میشه چی؟ میشه ظلم عزیزان، ظلم اعتقادی، ظلم اعتقادی. و دیگه اگه من بخوام توضیح بدم دیگه وقت نیست، بقیش خودتون بگید. دوم ظلم اخلاقی است. ظلم اخلاقی؟ بله. آقا تو این سینه من چی باید باشه؟ خدا این سینه رو برای چی قرار داده است؟ اشاره کردم سینه که میگیم یعنی جان و روحمون دیگه. این سینه رو نمیگیم، این تراکس رو نمیگیم، قفسه صدری رو نمیگیم. تو جان و روح انسان گفتیم بابا خدمتون چند شب قبل گفتیم آقا القلب حرم الله، این دل جای خداست. خدا تو این وجود و هستی هیچ جا رو برای خودش مناسب ندید، گفت قلب المؤمن عرش الله، قلب مؤمن عرش منه، خانه منه. حالا تو این دل چی قرار داره؟ کینه از فلان مؤمن، از برادرم، از خواهرم. اگه اونو دعوت کردید امشب خونتون به امام حسین، مثلا من نمیام، یا او یا من. اسم یکی که داری قسم میخوره کیه؟ حسین. اسم اون خواهرش چیه که میگه نمیام؟ زهرا. میگه نمیام. یا زهرا رو دعوت کن یا من رو دعوت کن. وای از این ظالم، وای از این ظالم و ظلم. این ظلم اخلاقیه. تو این سینه که جای این کینه نبود به یک مؤمن. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا نکنه ما مبتلای به این ظلم بشیم. توجه دارید؟ من در پس سر این مؤمن چی باید میگفتم؟ من باید چه نکته ای رو از این مؤمن منتشر میکردم بر زبان من مؤمن؟ الان چی دارم میگم پشت سر این مؤمن؟ آن که بر زبان من باید جاری میشد الان جاری میشه؟ نه. وضع و شیطی غیر موضعه. چیز دیگه دارم میگم. ولا یقتب بعضا کن بعضا. من دارم چیز دیگه الان میگم. من گاه این روایات تو این کتاب بزم دوزخیان نوشتم. بزم دوزخیان، مفهوم غیبت در قرآنه. اسم کتاب من گذاشتم بزم دوزخیان. یه حدیثی است اونجا که سندش درست ولی نمی نوشتم من. الان که میخوام بگم به شما میترسم. من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه. الله اکبر. کسی که گمان میکنه حلال زاده و گوشت مردمان به غیبت میخورد خیال میکند، خیال میکند حلال زاده است. وای چه ظلمی غیبت عزیزان، ظلم اخلاقی. این زبان رو خدا ببینید هیچ جو، ببخشید این شعر رو میخونم، هیچ جو کشتی که گندم بردهند، هیچ وقت میشه گندم بکار این جو در بیاد؟ هیچ شد اسبی که کره خردهد؟ نه. تمام وجود رو خدا جوری آفریده است که صادقانه حرکت میکند. این انسان رو هم خدا مأمورش کرده است که قول الحق، حق بگید، صدق بگید، سخنتون قول و قولا سدیدا. حالا ما دروغ بر زبانمون جاری میکنیم، یعنی به جای اینکه صدق از سخن دهان بیرون بیاد چی بیرون میاد؟ کذب. اسم این چیه؟ ظلم. میشه ظلم اخلاقی. این دو. سوم ظلم اجتماعی. من ظلم رعیته نصر اعداءه. حالا میخواد از حاکمیت باشه یا از ظلم من به شما باشه؟ حاکمیتی که به مردمش ظلم میکنه به دشمنانش کمک کرده برای براندازیش. سخن معصومه. بعد شما میگید الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر میمونه اما با ظلم نمیمونه. لما ظلمو. این ظلم اجتماعی است. ظلم ما به همه، ظلم زن به شوهره، ظلم شوهر به زنه، ظلم این آقای مدیر به مجموعهشه و همینطور ظلم همسایه به همسایه است. تمام مصادیق ظلم اجتماعی. ظلم خیلی پلشت و پلید است عزیزان، و خداوند ظلم رو بر نمیتابد، نمیپذیر خدا ظلم رو از بندگانش. فمود لما ظلمو، اینها چون ظلم کردن هلاک شدن. پیامبران اومدن، بینات اومدن، اما اینها نپذیرفتن، باز به روش ظالمانشون ادامه دادن. نتیجه اون شد که کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرمین رو این گونه ما جزاشون میدیم. ثم جعلناکم، بعد اینا رو بردیم، دیگران رو جاش میاریم، شما رو جاش میاریم. یه زیبایی های داره آیه شریفه که انشالله دیگه وقت گذشت باید ادامه بحث رو فردا شب محضر ما رو که دوستان عزیز بازگو کنیم. یه دعا و چند تا سلام بر زبنده تمام. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق فهم این حقایق ناب به کلامت رو و عمل کردن به اونها رو به همه ما در همه لحظات عمر عنایت و کرامت بفرما. خب شب شب شنبه است و به قول شما عزیزان شوم جمعه است، و بگذارید که من فقط یه چند تا سلام رو از زبان صاحب مصیبت خدمت عزیزان بخوانم در حد ترجمه. عمق مطلب رو اون بزرگ میفهمند، از ولی عصر میفهمه که عمق ماجرا چیست. السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون بزرگی که خدای جلیل او را تطهیر کرد. انما یرید الله. السلام علی من افتخر به جبرئیل، سلام بر اون آقایی که جبرئیل به وجود او فخر می‌فروشد، با آشنایی به او فخر می‌فروشد. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون آقایی که در گهواره که بود میکائیل او را تکان می‌داد. گهواره او را وقتی اومد سلمان گفت از طرف پیامبر اومدم پیام بیارم، دیدم در نیمکش بازه به تعبیر ما، نگاه کردم دیدم گاهواره داره تکان میخوره، گاهواره صدا شد و دستاس صدیقه تاره داره میچرخه، صدای تسبیح بانو میاد، اما خودشون وسط خانه خوابیدند. دوان دوان رفتم سراغ پیامبر مسجد، یا رسول الله من چیزی عجیبی دیدم. گفتن چی؟ اینو دیدم. بدون دخترم برش خستگی عارض شد، خداوند فرشتگان خودش رو موکل کرد که کار فاطمه رو انجام بدن. اونی که دستاس رو میچرخوند اسرافیل بود، اونی که تسبیح میگفت مثلا جبرئیل بود، اونی که گهواره حسینم رو تکان میداد میکائیل بود. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، السلام علی من نکست ذمته، سلام بر اون آقایی که ذمه و پیمان او شکسته شد. السلام علی من هتکت حرمته، سلام بر اون آقایی که حرمت او شکسته شد. دیگه اینجا ایام مصیبته که میگم، این ایام ماهه که میگیم. السلام علی من اریق به ظلم دمو، سلام بر اون آقایی که خون او مظلومانه ریخته شد. السلام علی المقصل به دم الجراح، سلام بر اون آقایی که با خون جراحات بدنش قسل داده شد. السلام علی المقتوع الوتیم، سلام بر اون آقایی که رگهای گردنش. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون آقایی که حمایت از دین خدا کرد ولی یار نداشت. السلام علی الشیب الخزیب، سلام بر اون محاسن به خون خضاب شد. السلام علی الخد تریب، سلام بر اون گونه بر خاک قلتیده. السلام علی البدن السلیب، سلام بر اون بدن اوریان. السلام علی الصقر المقروع بالغزیب، سلام بر اون دندانهای. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سر بر فراز نیزه رفته. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.